در سفارش طهارت جلسه 76 دوشنبه 3 بهمن 91
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. تتمه ای راجع به روایت دیروز باقی مونده که عرض کنیم. خب نتیجه بحث این شد که این روایتی که از مستطرفات و سرائر نقل میشه این سندش تمام نیست و حجت نیست. اشکال دیگری طبق حرف هایی که دیروز زد، اشکال بلا بله خصوص این رو که همونی که بود که محمد ابن علی ابن عیسی الهادی علیه السلام نامه نوشت و حضرت اون روایت بله بعد میگم براتون میگم مرکه با شما جلسه داری خدمت شما ارتبت که خب چند اشکال کردیم. یکی این که مؤلف کتاب معلوم نیست. اشکال دوم این بود که دو تا واسطه اینجا وجود داره که از محمد ابن علی ابن عیسی نقل میکنه. این واسطه ها معلوم نیست، احوالشون مجهولون حالهما. اشکال سوم این بود که خود این جناب محمد ابن علی ابن عیسی این توثیقی نداره جز آنچه که در احوالاتش از کان وجهن به قوم و امیرن علیها من قبل السلطان که گفتیم این وجهن اینجا مردد است به این که مقصود وجهن فر روات اندر روات و فر حدیث باشه که بر دلالت میکنه بر وثاقت، یا وجهن یعنی آدم شاخصی بود در قوم، آدم سیاسی و شاخصی بود در قوم به قرینه بعدش که وکان امیرن علیه من قبل سلطان. بنابراین بله اگر مقصود از این محمد ابن این شخص محمد ابن عیسی ابن عبید باشه که عرض کردیم محقق سیستانی اصلا وقتی روایت رو نقل میکنن میگن محمد ابن عیسی ابن عبید، او بله ثقه هست، یا محمد ابن عیسی ابن یقتینی باشه اون هم ثقه هست. امروز یکی از دوستان بحث اصول فرمودن که در بصائر مختصر و بصائر درجات اونجا محمد ابن عیسی ابن عبید هست، کتابی است به نام مختصر و بصائر درجات که یکی از تلامذه شهید ثانی نوشته اون کتاب رو، این کتاب هم چاپ شد. من خودم تبرقی کردم اون سابقا که می‌خواستم ببینم این حدیث بصائر این حدیث در اونجا هم هست یا نیست، اما در اون پیدا نکردم. حالا ایشون امروز فرمودن اونجا هست و اونجا محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید. خب پس مستند محقق سیستانی خب لابد اونجا هست شاید، اگر چیشون آدرس نداد، ولی در این حال این مسئله رو حل نمی‌کنه چون نسخه محمد ابن علی ابن عیسی اون محمد ابن عیسی ابن عبیده، این محمد ابن علی ابن عیسی است. ظاهر این محمد ابن علی ابن عیسی همون قمی است که معاصر با حضرت هادی اینها علیه السلام هم بوده و نامه نوشته. علاوه یالن معینی وجود نداره که ما رو از تردید خارج کنه، نه چون اسم پدرش عیسی است نه علی، حتی امثال به جدم اون نیست، اون مسلم اسم پدرش عیساست. اینجا به خدمت شما عرض شود که راه دیگری که ممکن است گفته بشود برای تصحیح سند این روایت و حجیتش اینه که یحیی بن سعید در الجامع للشرایع این روایت رو نقل فرموده. خب میدونید یحیی بن سعید از قدم های اصحاب، ایشون در کتابش که من حالا این صفحه رو فوتوکپی کردم در صفحه 394 الجامع الشرایع، ایشون میفرماید در همون باب اطعم و اشربه و کتب محمد ابن علی ابن عیسی الى علی ابن محمد الهادی علیه السلام جعل فداک اندنا طبیخون یجعل فیه الهسرم تا آخر روایت، که بعد تا میرسه به اونجا که فکتب علیه السلام به خطهی لا بأس بذلک. ظاهر این نقل اینه که خود یحیی بن سعید مجموع این مطلب رو داره نقل میکنه که کتب این آقا، امام هم اونجور جواب داد. پس ناقل میشه برای ما کی؟ ناقل میشه جناب یحیی بن سعید. و چون ایشون اسناد جزمی داره میده ولو فاصله زمانی ایشون داره، ولی از قدمای اصحابیست که کلامش میتونه محتمل الحس و الحدس باشه، بنابراین ایشون داره خبر میده جازمن به این که محمد ابن علی ابن عیسی این نامه رو نوشته و حضرت هم اینجور جوابش داده. بله آقا ایشون گمان میکنم حالا من اینجا نه 600 و خورده وفاتش باشه، شاید جلوتر باشه یه مقدار از محقق هلی، از اون از محقق هلی جلوتره. ایشون محقق هلی ظاهرا مالش قرن نهم یا هشتمه، یعنی ایشون قرن اول قرن هفتمه، 600 و خورده گمان میکنم. کدوم محقق هلی شون؟ یعنی کی هم علامه رو میگید؟ محققی کی مقصوده؟ شاه سر شرایع میگید؟ نه اون باز بالاتر، ایشون قبل از شاه صاحب شرایع، این صاحب جامع شرایع قبل از صاحب شرایع. خب ایشون ها اینا در اعصاری بودن که هنوز قرائت و سما کتب که به شیخ پلوش های شاید پلوش شیخ بخونه او پلوی او بخونه این تداول داشته و رسیدن کلمات قدما و اصحاب ائمه علیهم السلام به دست اینها از طریق حسی یک امر متوفری بوده. مثل زمان ما نیست که هیچ ما راهی جز همین کتابی که مطبوع است و همین چیزا نداریم، قرائت سمایی وجود نداره، راه دیگری ما نداریم، احوالات ماها یکیه مثل همه، هم سابقینمون هم لاحقینمون هم معاصرینمون همه به زهم میمونیم. از این جهات احتمال حسیت مگر نیشغولیگن وجود نداره، اما در اون اعصار چرا هنوز قرائت و سما تداول در حوزه های علمیه داشته، هی کمرنگ شده حتی تا عصر مجلسی و اینا هم تقریبا بوده، اما دیگه کمرنگ شده بوده اینا یه مقداری، اونجور تداول نداشت. ولی در اون اعصار چرا؟ یکی از جهاتش هم صنعت چاپه، هرچی صنعت چاپ بیشتر شده دیگه احتیاج به این امور خیلی دیده نشده، اینا قطع شده این کارا. این که حسیه دیگه، از استاد بیشتر و اونم از استاد شنید و اونم از استاد شنید تا میرسه به مؤلف. بله دیگه، ولی خب حجت میشه دیگه، چون داره میخونه اونم گوش میکنه بعد دیگه اینا رو اخبار میکنم من. چون وجاده است یا ممکنه کم زیاد شده باشه، ولی وقتی قرائت سمایی کم زیاد نمیشه که و چی نفت میکنین؟ با وساقت نفت میکنین دیگه. کتاب باید یقینی باشه، ما چه میدونیم شاید اشتباه بوده، ناسخ کی بوده، مستنسخ کی بوده، در جو فرمودید اونا یه احتمالات درش هست، تلیزا برای خاطر این بوده کتاب ها رو میدادن ناسخین یا خودشون افراد استنساخ میکردن یا کسانی که حرفشون کتابت بوده به جای چاپ خونه خونه هایی بوده جایی بوده که اینا میشه کارشون فقط نوشتن بوده، خیلی هاشون هم سواد مطلب رو نداشتن، خطاط فقط بودن. بعد حالا شیخ طوسی و فلان اینا این کتابایی که خودشون استنساخ کرده بودن یا از مستنسقین گرفته بودن یا داده بودن براشون استنساخ کرده بودن اینا جمع میشدن توی فهرست شیخ نگاه کنید مواردی رو گفته. خب با در مجلس فلان ابن عبدون حالا میمد میشه حالا کتاب خودشو دست میگرفت میخون، اینا هم کتابای خودشونو و مقابله میکردن. یا اینکه نه اونا میخوندن، ابن عبدون گوش میکرد و نگاه میکرد ببینه اون نسخه ها اینه اینه یا نه. بعد هر جاش اختلاف داشت میگفت نه اینجا اینجوری نیست، اشتباه شده فلان، درست میکردن. فلذا گاهی میگه قرائتن و سماعن و اجازتن، گاهی میگه قرائتن و سماعن، گاهی میگه اجازتن. اینا انها طرق تحمل حدیثه. و اون وقت این که بوده، این از شیخش اون قبلی، از همینطور تا به مؤلف میرسیده، تا به اون راوی که از امام علیه السلام شنیده میرسیده. خب اینا دیگه میشه اخبار حسی و مشکلی نداره. حالا در اون طبقات محتمل الحسه. حالا جناب یحیی بن سعید ایشون داره نقل میکنه، شاید منابع دیگری به دست ایشون رسیده بوده غیر از اینکه حالا مستطرفات السرایر ازش نقل میکنه، تا غیر از خود مستطرفات السرایر منابع غیر این و اصولی به دستش رسیده بوده که این درش بوده و ایشون داره برای ما نقل میفرماید. بنابراین طبق این مسلک که خبر محتمل الحس و الحدس رو بگیم حجت عقلایی است و شارع امرت نفرموده است، بنابراین این خبر هم میشه چی؟ از این راه ممکنه تصحیح بکنیم.
این راه دو نفر ضعیف
بود؟ بله دیگه، چون اولا ضربه نداره. آره دو نفر ضعیف که نیست، حتی محمد ابن علی ابن عیسی هم ما دیگه احتیاج نداریم اینجا به وثاقت او. چرا؟ برای اینکه یه آدم ثقه ای داره میگه این آدم نامه نوشت، حضرت اینجور جوابشو داد، او داره نقل میکنه. ما کاری به اون نویسنده نامه نداریم، ما کاری به مستفتی نداریم. یه آدم ثقه داره نقل، مثل که شما الان برای ما بیاد نقل کنه آقا یه همشهری ما نامه نوشت به امام، امام هم اینجور جوابش داد. ما اصلا همشهری شما رو نمیشناسیم، ولی به شما که میشناسیم و وثاقت شما رو قبول داریم اتکا میکنیم. ایشون داره خبر میکنن همشهری ایشون نامه نوشته، امام هم اینجور جوابش داد. پس کل الاتکا به چی میشه؟ به این مخبر میشه، نه به مستفتی. او داره از هر دو خبر میدهد. بنابراین اینجور موارد و فضل این که ما متوجه شدیم در این کتاب هم آمده اینه که در همین کتاب آدرس بهار رو داده، که این روایت در بهار هم ذکر شد. به بهار که مراجعه کردیم دیدیم مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در زید روایت میگه و رواه یحیی بن سعید در جامعه بزن، در جامعه شرایع خودش این مطلب رو. ولذا این حق مرحوم مجلسی و محقق این کتابه. حالا ببینید مرحوم مجلسی رضوان الله علیه واقعا این از کرامات اونهاست، این همه تألیف و تحقیق و فلان، اینجور هم احاطه به این که این حدیث کامپیوتر این حرفایی که امروز هم هست که نبوده، که اگرچه لجنه هایی به ایشون کمک میکردن ولی خیلی مسلط بودن. بله؟ نه تعارض، چه تعارض میکنم؟ تعارض دیدم که اون با یه سندی داره ذکر میکنه که اون سند هایش کار ایشون خودش داره نقل میفرمایه. این راجع به تتمه، راجع به دیروز. بنابراین از این راه اشکال سندی را علی بعض المبانی میشه حل کرد. نه گاهی ممکنه کسی از راه دیگر هم بدونه که فلانی چه قرائن دیگه، شواهد دیگه وجود داشته باشه که بتونه برای انسان اطمینان بیاره یا یقین بیاره که بله استفتا همینه، مضمونش همینه. بله جواب همین استفتا، چون ایشون داره اخبار میکنه، ایشون داره اخبار میکنه که جواب همین استفتا. بله بله بله، بنابراین مسلک که ما قبولش داریم درست میشه. اما این مسلک البته بعضی هم انکار میکنن، اما بزرگانی مثل مرحوم آقای آخون، مرحوم آقای آغازیا، مرحوم شهید صد، مرحوم محقق خویی و مرحوم امام رضوان الله علیه، مرحوم شیخ بهایی، همه اینا اینجور اینطور مطلب رو قبول دارن و میفرمایند که بیاشون. بنابراین حالا حضرت عالی مخالف اونا باشید اشکالی نداره، چون از چهره شما در میاد که قبول نداره. و اما احراز چی؟
احراز احتمال مثلا حس و حد احراز بشی درسته، اما الان مثلا این با یحیی بن سعید یعنی در فتح شکور
قرن اب
خب اینجا یه خورده مشکل هست، یعنی این احتمال بعید.
چرا؟
احتمال
برای اینکه این احتمال قریب بشه علیکه به رجوع الی تراجم و اینکه احوالات اون زمانها رو شما مطالعه کنید ببینید چه جور بوده. وقتی در اون زمانها مسئله قرائت و سماع متداول بوده، وجود کتب اعلام و مشایخ که مسلم بوده، خطوط رو میشناختن مال اوناس مسلم بوده، کما که فی زمان نا بعضی از خطوط الان مسلم، خط مجلسی یه خط واضحیه، با اینکه 300 سال الان فاصله شده، ایشون 111 فوتش دیگه ظاهرا مرحوم مجلس، درست 300 ساله که ایشون فوت شده، ولی خط ایشون هنوز برای ما معلومه، خطوط ایشون و همچنین بعضی از خطوط دیگران، حتی خط شیخ طوسی الان به حمدالله بخشی از تهذیبی که به خط شیخ طوسی وجود داره، چون همینطور در اعقاب چی بوده، دست صاحب معالم بوده، بعد همینطور به ارث رسیده، الان خود وسائل و شیعه به خط حر عاملی وجود داره، اینا در خاندانی که به ارث رسیده، مثلا یه بخشیش خدمت مرحوم آقای حجت که از مراجع بودن و مرسه حجتی قبر شریفشه دست ایشون بوده، ایشون که فوت شدن به ارث رسید این وسائل به خط شیخ عاملی به زوجه آقای حائری استادون المعظم قدس، چون ایشون داماد آقای حجت بود، به ارث رسید به خانم ایشون، ایشون هم اونو با خانمش فروخ به آستانه قدس رضوی، الان اینجوری چرخیده بعد دوباره برگشته الان در آستانه قدس رضوی، این کتاب وسائل شیعه به خط شیخ عاملی وجود داره. یه بخشی از این دارن خدمت مرحوم علامه طباطبایی که ایشون هم مقابله کردن این وسائل رو با اونا، اینا وجود داشته. خب وقتی فی اعصارنا میبینید وجود داره، فکیفه به قرن ششم قرن هفتم با اون که چاپ هم نبوده و چی نبوده و این امور خیلی متوفر بوده و رائج بوده، احتمالش که احتمال نیشخولی نیست، که احتمال معتنابه متوفری، بنابراین احتمال حس و حس جدن داده میشود. بنابراین همون حرفی که مرحوم محقق خویی راجع به شهادت رجالیون زده که وقتی شیخ طوسی میگه محمد ابن ابی عمر ثقتون با این فاصله زمانی که داره، ایشون میگه اخبار شیخ محتمل رو رسول حدثه، به خاطر همین جهت بابا قرن چهارم برای قرن اول، قرن پنجم برای قرن اول، برای اصحاب رسول الله. خب همین فاصله زمانی همینی میشه که این آقا با امام اونها داره، فرقی نمیکنه از این جهت. خب پس حالا بحث ما در چی بود؟ بحث در این شرط بود که باید شرط کردن که اندل انقلاب شیعی وجود نداشته باشه در خمر، چون اگر شیعی وجود داشته باشه در خمر، این که در زمان قبل از انقلاب متنجس شده دلیلی بر تعالت اون وجود نداره، بلکه ادله میگه اون شیء به نجاستش باقیه، وقتی انقلاب پیدا شد این شیء نجس بوده به حکم قاعده کل منجس اون خل خواهد شد. این استدلال بود. گفتیم بر این مقدمه ثانیه استدلال که ما دلیلی بر طهارت این نداریم دو اشکال شده، یکی این که چرا اطلاق مقامی نسبت به اون وجود اشیایی که تعارف داره و معمولا هست، پس اونو نمیتونید بگید که نجسه، نه اون دلیل داریم که پاک به واسه اطلاق مقامی. دلیل دوم این روایتی بود که شیخ اعظم بهش استدلال کرد، این دلیل دوم رو جواب دادیم اگرچه از سند درست شد اما از دلالت اشکال داشت، و اون ضم زمینه ای هم که کردیم از نظر نسخه اشکال داشت، و علاوه بر دلالت بنابراین این اشکال دوم وارد نیست اما اشکال اول وارده. یعنی باید گفت اگر اون چیزی که باقی مانده است در خمر از اشیاء متداوله باشه، مثل این که هسته از خورما باقی مونده، یا یه مقداری گل و اینا که با اون خورما و اینا معمولا همراهه، یا تخوشه های انگور باقی مونده، یا کاهی چیزی در اثر طوفان و باد و اینا قهرن میریزه، یا از خود درب اون چیزی که میذارن روی اون ظرفی که درش خمره چیزای ممکنه جدا بشه بریزه و هاکذا. این اموری که هست معمولا و هیچ روایتی و هیچ جای ائمه علیهم السلام تذکر ندادن و غفلت عمومی وجود داره نسبت به اینا، نسبت به اینا لا بأس بهی. اما مثل خیار و بادنجان و نمیدونم این مضافات، نه، ما نسبت به اینا دلیل نداریم. بنابراین حق در مسئله تفصیله که نه عدم اشتراط مطلقا درسته که قول دوم بود، نه اشتراط مطلقا درسته که قول اول بود. فالحق التفصیل بین اون امور که شایع و ضایعه که اطلاق مقامی درباره اونا وجود داره و اونجایی که نه. اونجایی که نه، حالا یا به نحوه فتوا یا به نحوه احتیاط وجوبی باید گفت که چیزی واقع نباشه. نه روایت نه دیگه، چون جواب دادی. خب گفتیم دیگه، این اشکالاتش بود دیگه. خب این شرط دهم هم تمام شد، وارد شرط یازدهم میشه. در شرط یازدهم اینه که در مواردی که خمر مجتمع داریم باید تمام اون خمر منقلب بشود، انقلاب و جمیع الخمر المجتمع خلا، یا جمیع و اسیر الانبی المجتمع خلا. هر چیزی که گفتیم خلاصه انقلاب متحر اوست، باید جمیعش تبدیل به خل بشه و این انقلاب درش رخ بده. جمیعش اگه بخشیش رخ بده انقلاب درش و بخشی رخ نده، این پاک نمیشه. حتی اون بخشی که انقلاب درش محقق شده پاک نمیشه. این مطلب رو صاحب جواهر قدس سره در جواهر جلد 6 صفحه 291 از طب آخوندی ایشون متعرض شد و همچنین در نجات العبادشون که رساله عملیه ایشونه، شبیه عروه است، اون تا به اون همه ابواب نداره که مورد تحشیه مراجع اون زمان ها بوده، مثل شیخ انزاری، میزای شیرازی، اینا به اون حاشیه دارن. نجات العباد، در متن نجات العباد هم ایشون این شرط رو فرموده. عبارت نجات العباد رو میخونم: ولو تخلل بعض الخمر المجتمع لم یطهر الباقی قطعا. اگه مثلا 5 کیلو خم توی ظرفیه، نصفش خل شد، نصف دیگهش خل نشده، اینجا لم یطهر الباقی قطعا، مسلم اونی که خمری که خل نشده پاک نمیشه. کسی اینجا بگه به تبع پاک میشه، اینجوری نیست. بگه چون نصفش مثلا نصف خمرا خل شده و سرکه شده، این که به انقلاب پاک شد، اون نصف دیگری که به خمریت باقیه به تبع این پاک میشه. نه، بله، اگه نداشت شخصی مثل جاب جواهر میفرمون میشه. بله، حالا میگیم پس لم یطهر الباقی قطعا، تا اینجا هنوز دخالتی در شرط نداره، میگه اون پاک نشد. چرا؟ چون خمره منقلب نشده، خم به خمریتش باقیه، نجس اطلاقات عدل خم میگیره. بل الاقوا نجاست المتخلله بهی مطلقا، بلکه اقوا این است که متخلل هم بهی، یعنی به اون خمر باقی مونده، به اون باقی نجس میشه مطلقا. این مطلقا سواء کان اعلا اولا. ما اینجا سه فرضیه داریم: یکی این که اعلا خمر بشه، خمر باشه، اسفل متخلل بشه، این یک فرض. یه فرض دیگه اینه که اسفل متخلل بشه، اعلا خمر باشه، عکس اون دیگه. خلاصه یه وقت بالا خمره پایین سرکه است، بالا سرکه است پایین خمره. یه وقت هم مسامته، یعنی اینو دو قسمت بکنیم، طرف راست مثلا این تا پایین خمره، اون طرف تا پایین چیه؟ خله. خب دیگه این که فهمه نبکن بله، شما هم توی بیشتر از این انجام بدید، یمین و یسار و غرب و شرق و خب این به خدمت این صوره. ایشون میفرماید که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرماید باید کلش خمر خل بشه. اگه کلش خل نشه این دیگه چیه؟ اون خم، اون خل شده هم به واسطه اون باقی مونده خمر متنجس میشه. فرقی نمیکنه که قسمت زیرین خل شده باشه و رو خمر باشه، که این فرد واضحشه، چون اون اعلاست، نجس اعلاست، نجاست اعلا به اسفل سرایت میکنه. و چه این باشه که زیرین اسفل خمر باشه، اعلا خل باشه، این هم ایشون میفهمند اینجا فرقی نمیکنه. ولو اینکه نجس اسفله و خل اعلاست، اما اینجا سرایت میکنه، نجاست از اون پایین به بالا سرایت میکنه، چون چه یه واحد متصله. و یا اینکه مصامت باشن، در موازی هم باشن، این قسمت تا پایین خمره، این قسمت تا پایین خله، اینجا خب ملاقات میکنن و متنجس میشه. پس بنابراین طبق فرمایش صاحب جواهر در نجات العباد، شرط 11 چی میشه؟ این میشه که کل این خل شده باشه، یا به عبارت دیگر سلبی میتونید بگید لم یبق من الخمر شیء، از اون خمر چیزی باقی نمونده باشه، کلش خل شده باشه، لم یبق من الخل شیء. در جواهر هم ایشون فرموده است که ولو تخلل بعض الخمر المجتمع لم یطهر الباقی قطعا، اونی که باقی مونده قطعا پاک نمیشه. لکن هل ینجس ذالک بهی، این ذالک مشارون الیه اون ما تخلل است، لکن هل ینجس اون ما تخلل بهی به این باقی مطلقا در تمام صور، او یفرق بین الاعلا والاسفل، یا تفرقه قائل بشیم بین اعلا و اسفل، بگیم اگر نجاست اعلا بود و خل پایین بود، بله چون سرایت میکنه اعلا به اسفل، اما اگر نجاست پایین بود اعلا خل بود، نه از پایین نجاست به بالا سرایت نمیکنه. و بین المصامت و غیره، و همچنین تفصیل بدیم بین مصامت و غیر مصامت، در مصامت بگیم بله و در غیرش بگیم نه. این وجهان اقواهم الاول که بگیم مطلقا، که همونیست که در نجات العباد گفته. در شرح نجات العباد که مال مرحوم تبرسیست و اونم کتاب وزین و نفیس و سنگین و خوبیست، مرحوم تبرسی یه شرحی بر نجات العباد داره، به نظرم اسمش وسیلت المعاده، وسیلت المعاد فی شرح نجات العباد. یه شرح دیگری هم داره سبیل الرشاد، قسمت سوم و قسمت ارثش رو شرح کرده، که اونم مال یکی از بزرگان علماست، اسد ابو تراب خونساری. اینا کتابای خیلی کتابای خوبی هستن، متاسفانه نسخشون خیلی نادره. بله آقا، تبرسی صاحب اون در کلام کتاب فارسی داره، اون تبرسی که در کلام کتاب فارسی داره، ایشون شرح نجات العباد هم داره، از تلامذه همین مرحوم صاحب جواهر ظاهر. حالا ایشون اونجا فرموده، این که ایشون الاقوا فرموده اشاره است به خلاف کاشف الغطا، لعله اشارتون الى خلاف کاشف الغطا، که مرحوم کاشف الغطا شیخ جعفر کاشف الغطا فرق میذاشته در همینجا که انه بین اعلا و اسفل، یعنی کاشف الغطا فرمایشش مثلا طبق اونچه که نسبت داده میشه به ایشون اینه که اگر اعلا خمر بود و اسفل خل شده بود اینجا یتنجس و پاک نمیشه، اما اگر اسفل به خمریت باقیه ولی قسمت روئین حالا شده خل، اینجا پاکه، این خل پاکه، میتونی بعد این مصرف کنی. اون زیر ولو هنو این کار نشده باشه. و در مصامت هم همینجور، ایشون بینه گفته مصامت هم به مصامت چیز نداره، مشکلی نداره، مصامت به مصامت هم مشکلی نداره. خب این از اون بزرگوار نقل شده از مرحوم کاشف. من از این جهت هم حق ایشون که ایشون فرموده بود و همین که ما حالا کاشف الغطا کشف کتاب و کشف الغطا پیدا کردنش اینا دیشب طول میکشید، من حالا دارم کشف الغطا رو ولی حالا پیدا کردنش مشکل بود، از این جعبه هم شما نداریم، فلزاست که دیگه از ایشون نم. خب ایشون به خدمت شما. پس در این مسئله دو قول وجود داره، یک تفصیلی که جناب کاشف الغطا منسوب به ایشونه و یکی هم این مسئله که محقق صاحب جواهر میفرماد و تبعه همین جناب طبرسی که شارح این کتاب هست. خب دلیل مسئله حالا چیه؟ دلیل مسئله هم در کلام ایشون بود، وقتی کل این خل نشود و بخشی به خمریت باقی باشه ملاقات میکنه، ملاقات که کرد این باعث تنجس میشه. و در امر متصل در باب مایعات فرقی بین اعلا و اسفل و مصامت و اینا در باب مایعات نیست، الا جایی که دلیل داشته باشیم. مثل کجا؟ مثل اون جایی که یکیش تدافع داشته باشه، به دفع باشه، اونجا سرایت نمی کنه. مثلا یا آب قلیله یا آب مضافه داره با شدت از بالا به پایین ریخته میشه، مثل این مثالی که آقایون میزنن، مثلا این ظرف گلاب رو، ظرف گلاب رو اگه با اون گلاب بریزی توی دست یهودی، آیا خب این اتصال داره دیگه الان؟ اما غیر از اون موضع ملاقات یه ذره بالاترش دیگه نجس نمیشه، تا همینطور این عمود تا ماف ظرف. چرا؟ ولو اتصال داره اما چون به تدافعه، اون با شدت و دفع داره از اون بالا میاد. فلذا فرمودن که بعضی فرمودن در باب مایعات و همچنین آب قلیل، اون اعلا در صورتی که اعلا به تدافع بر بخوره به نجس، فقط موضع ملاقات یتنجس، اما دیگه نقطه بعد از ملاقات همه اونا پاکه. حالا این عده اینجوری گفته، مثل خود صاحب جواهر که دو چیز رو لازم میدونه در عدم سرایت، یک این که اعلا باشه، دو این که به تدافع باشه. خب ما اگه این مبنا رو قائل بشیم در جایی که یک ظرف داریم توش خمره، بخشش خل شده بخشش به خمریت باقی مونده، این ملاک وجود نداره، تدافعی نیست. این برابر این مبنا. مبنای دوم که الان این مبنا رائجه و بیشتر محققین و فقها این مبنا رو قائلن، این است که کل الملاک به تدافعه، یه اعلا بودن نمیخوان، هر جا تدافعه اونجا سرایت نمیشه. فلذا در فواره ها، در فواره، فواره رو که باز میکنید اگر آب قلیل باشه این فواره بلند بشه بخور به سقف که متنجس، مثلا این فقط قسمت ملاقات نجس میشه، قسمت اسفل نجس نمیشه، چون این به تدافع نمیذاره نجاست از اونجا بیاد به پایین. بنابراین در هم عرض هم همینجوره، در مسامت هم همینجوره. اگه تدافع وجود داشته باشه، مثلا فواره اینجا اون سر شیرش مثلا به این طرفه نه به بالا، به مسامت خودش، موازی خودش، اما به فشار آب قلیل داره خارج میشه، میخوره به جدار مسامتش که متنجسه. اینجا باز نجاست منحصر به موضع ملاقاته و بقیه نیست. پس کل الملاک به تدافعه. خب که حق هم همینه، تو عروه و متأخرین و اینا هم همینو معمولا میگن دیگه. اعلا رو شرط نمیدونه، صاحب جواهر دو چیز شرط میدونه، اعلا باشه و تدافع باشه. اینا میگن نه، کل الملاک به تدافعه. خب باز در ظرف واحد اینجا تدافع هم وجود نداره. بنابراین بلا فرق بین اینکه اعلا شده باشه خم یا اسفل شده باشه یا مسامت شده باشه، همطور که صاحب جواهر فهمده فی کل صور باید گفت که تنجس حاضر میشه. فیشترت اینکه باقی نمانده باشه. این نقل کلام در این کلمه است. خب آیا اگر بعدن اون هم خل شد، تا زمانی که اون خمره درست، تا زمانی که اون خمره باقیه درست، نه عدل شامل تو خم وجود داره، عدل هم که میگه که خل شده دیگه، اینجا که خل نشد، نه نه، چون این عامل همراهش ما چیزای مثل چیزای دیگه میمونه دیگه. حالا اینجاشو شما بگید، حالا طرح میکنیم چون دیگه وقت بحثش نیست، فقط طرح میکنم فردا انشالله دنبال کن. و اون اینه که خب تا موقعی که هنوز بخشی خمر هست و بخشی خل، خیلی خب ملاقات هست و تنج، اما اگر در فرایند تخلل حالا بعدن اون قسمت هم شد چی؟ خل، اون موقع چی؟ پاک میشه یه پاک نمیشه؟ بله؟ خب حالا شما ممکنه تفصیل بس بدید، بگید اگر به همون دفعه عرفیه شد، همونی که طبیعت تخلیل اقتضا میکنه، اون تدریج، اون لابسته بگید. اما اگه نه، یه چیزی بهش دادی، یه عاملی بهش دادی که این اینجوری میشه، مثل دیدید که بعضی ها شربت که برای آدم میارن دو چیزه هست، خب یک بله یک کاری رو انجام میدن که قسمت زیری مثلا شیرین میمونه و رنگش عوض میشه، قسمت روحیم نه، این یه هنریست مثلا اعمال میکنن. حالا اینجا هم برداشته یک عام ما به العلاج رو جوری قرار داده که اون قسمت زیرین ابتداعا خل میشه، قسمت روحیم بعدا باید خل بشه، میخواد یه هنرنمایی بکنه، درست که ما زیر رو سرکه کردیم بالا همینجور به خمریت باقیه مثلا. حالا اینجا چجور میشه؟ این شرط فرده میشه مثلا. این بخواستم این نسترم بگم الان چه یادم راستید که این روایت نقل ایشون اون نسخه رو تأیید بکنه. آره اون نسخه ای که کلش شیخ قرآن نباشه،
این نسخه هم نسخه باشه، مثلا که مثلا که
بله اشکال پیدا میشه.
چون ما علم اجمالی نداریم، ملتش اینه.
بله
اگه علم اجمالی داشته باشیم یا این امام فرمود یا
نه، چون ثابت نمیشه.
آره ما میگیم اینجوریه من العجائب. بله خب چرا؟ چون دلیلش چی بود؟ دلیل رو جواب دارید براش؟ چون خلط شده بین اینجا و مورد علم اتقای ما اطمینان داریم اون درست بود، ولی اگه اطمینان نداریم تنها را اون دلیل حجیت، این که ثابت نمیشه، اونم که ثابت نمیشه. حالا چیه؟
مثلا
نه همه ما حتما نفسه مصابه دفتر